ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده رادیو فردا هستید بخیر. کیانوش فرید هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ میزبان شما. کردهای سوریه میگویند با حکومت بشار اسد برای استقرار ارتش سوریه در مناطق مرزی با ترکیه به توافق رسیدند. رهبران آلمان و فرانسه خواستار توقف حمله ترکیه به شمال سوریه شدند. سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت روح الله اعظم پایه‌گذار کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. تشکیلات تحت رهبری کردها در شمال سوریه میگوید با دولت بشار اسد برای استقرار ارتش سوریه در مناطق کردنشین هم مرز با ترکیه به توافق رسیده است. خبرگزاری دولتی سوریه نیز میگوید واحدهایی از ارتش سوریه به شمال اعزام شدند. کردهای سوریه که طی 5 روز گذشته در حال نبرد با ارتش ترکیه و شبه نظامیان متحد آن بودند میگویند توافق با دمشق در جهت مقابله با حمله ترکیه صورت گرفته است. رسانه‌های دولتی سوریه تصاویری از خوشحالی مردم منطقه کردنشین حسکه پس از اعلام توافق کردها و دولت سوریه منتشر کردند. رسانه‌های ترکیه روز یکشنبه گفتند ارتش این کشور موفق شده پس از تصرف رأس‌العین شهر تل‌آبیض را نیز به کنترل خود درآورد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه خواستار توقف حمله ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته درباره ضرورت توقف حمله ترکیه همراه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه گفتگو کرده است.
Cette offensive prend le risque d'une part
این حمله از یک طرف وضعیت بشردوستانه ناپایداری را ایجاد می کند که همین حالا هم دیده می شود و از سوی دیگر به ظهور مجدد داعش در منطقه کمک می کند.
سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت روح الله اعظم فعال سیاسی و پایه‌گذار کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. سپاه با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به زمان و مکان بازداشت میگوید روح الله اعظم در پی یک عملیات اطلاعاتی پیچیده به ایران هدایت و سپس دستگیر شده است. هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل ناجا دو هفته پیش از طی شدن مراحل قضایی و انتظامی برای درخواست اعلان قرمز در اینترپول برای تحت پیگرد قرار گرفتن روح الله اعظم خبر داده بود. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار طی 12 سال گذشته به عربستان سعودی سفر کرد. این سفر در میان تنش‌های کم سابقه در خلیج فارس انجام می‌شود، اما به اذعان مسئولین طرفین سعی کردند کمتر بر سیاست و بیشتر بر گسترش روابط اقتصادی متمرکز شوند. آنا رایسکایا.
برنامه فشرده رئیس جمهور روسیه در ریاض با دیدار تشریفاتی با پادشاه عربستان سعودی آغاز می شود و پس ضیافت ولادیمیر پوتین با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در نشست شورای تازه تأسیس همکاری های اقتصادی دو جانبه شرکت می کند. کیریل دمیتریف رئیس بنیاد سرمایه گذاری های مستقیم روسیه که به عنوان رئیس این شورا منصوب شده دوشنبه اعلام کرد 30 سند همکاری آماده امضاست و رئیسان های دو کشور ممکن است به توافق های میلیاردی بینجامد. او افزود طرفین همچنین مشغول مذاکره درباره همکاری در عرصه فنی نظامی و تحقیقات فضایی از جمله پرتاب محوره از خاک عربستان با استفاده از فناوری های روسی هستند. همزمان الکساندر نووک وزیر انرژی و رئیس روسی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با عربستان سعودی طی همایش مشترک سرمایه گذاری که دوشنبه در ریاض برگزار شد اعلام کرد دو کشور نقشه راه همکاری در عرصه نفت و گاز امضا کردند و همچنین منشور همکاری در چارچوب اوپک پلاس که به گفته وی ضامن همکاری های بلند مدت دو کشور برای تثبیت بازار نفت است امضا خواهند کرد. ولادیمیر کوشلف کارشناس مسائل بین الملل روابط روسیه و عربستان سعودی را در بالاترین سطح تاریخی توصیف میکند.
روابط روسیه با عربستان سعودی که از اعتبار ویژه میان کشورهای عربی برخوردار است همواره پرفراز و نشیب بوده، اما اکنون در اوج است. در سفر سال گذشته پادشاه عربستان سعودی به مسکو توافق‌های مهم اقتصادی به دست آمد که در شرایط تحریم‌های غرب و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای روسیه از اهمیت ویژه برخوردار است و بیشک سفر رئیس جمهور روسیه به ریاض نیز شرایط جهشی قابل توجه در مبادلات تجاری دو جانبه را فراهم خواهد کرد. اما اهداف دو کشور محدود به حل مسائل روزمره نیست. برای روسیه گسترش روابط با عربستان سعودی گامی ضروری برای تثبیت موقعیت خود در خاورمیانه است و ریاض خواهان دست کم بی‌طرفی مسکو در جدال روبروشت با ایران است.
سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی دقیقاً یک ماه پس از حملات گسترده به تأسیسات آرامکو انجام می شود. در آستانه این سفر، ولادیمیر پوتین طی مصاحبه با چند رسانه عرب زبان، عربستان سعودی و ایران را به مذاکره فراخواند و با توجه به روابط دوستانه روسیه با تهران و ریاض، مسکو می تواند به حل تنش‌ها در حوزه خلیج فارس کمک کند. به گفته دستیار رئیس جمهور روسیه، تبادل نظر درباره تازه‌ترین تحولات منطقه، اهم از اوضاع سوریه، یمن و مسئله اسرائیل فلسطین در دستور کار رئیس جمهور روسیه در ریاض است. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روابط مسکو و ریاض منطقی است اما صمیمی نیست.
با توجه به تحولات چند سال گذشته در خاورمیانه، باید از آن کرد که سیاست روسیه معقول بوده. مسکو موقعیت خود را میسنجد و بر اساس شرایط عمل میکند و حتی از ریسک هایی که کرده متضرر نشده. مشخصا دستاوردهای عمده مسکو نتیجه اشتباهات کلیدی سیاستهای منطقه‌ای واشنگتن است. اما اگر پوتین نمیتوانست از ضعف‌های طرف مقابل سود ببرد، 20 سال رهبر روسیه نمیماند. گسترش روابط روسیه با ترکیه نتیجه تنش بین ترکیه و غرب است. پیروزی‌های کرملین در سوریه پیامد عملکرد ضد و نقیض آمریکاست. یعنی هر جا که غرب عقب کشید روسیه پیش رفت و بیشک برای کرملین خاورمیانه در وهله نخست عرصه رقابت با آمریکاست. هرچند مسئولین روس بر ارتقای بی سابقه روابط میان مسکو و ریاض تأکید می کنند، اما مطلقاً عربستان سعودی هم پیمان ما نیست.
سفر روز دوشنبه، دومین دیدار ولادیمیر پوتین از عربستان سعودی پس از وقفه 12 ساله است. رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه از ریاض عازم امارات متحده عربی خواهد شد که به آنجا نیز 12 سال سفر نکرده. آن رایسکه، رادیو فردا.
و اما موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای بازی‌های باشگاهی و لیگ در حاله‌ای از ابهام. امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، گفته حضور زنان در بازی‌های لیگ فعلا امکان پذیر نیست. به گفته او، نمایندگان فیفا که به تهران سفر کرده بودند اعلام کردند حوزه اختیارات آنها بازی‌های ملی است و به قوانین کشورها در لیگ برتر احترام می‌گذارند. با توجه به صحبت‌های آقای علوی، به نظر می‌رسد بازی ایران و کامبوج اولین و آخرین حضور زنان در استادیوم در سال 98 خواهد بود و ظاهراً قرار نیست زنان برای دیدن بازی‌های داخلی بتوانند به استادیوم‌ها راه پیدا کنند. این در حالی است که فیفا در بیانیه‌ای که پس از بازی ایران و کامبوج صادر کرده بود نوشته که فیفا مشتاقانه منتظر رخ دادن این وضعیت بوده و این آغاز راه است و دیگر توقف و بازگشتی در کار نیست. حالا اما سوال این است، آیا صحبت‌ها و واکنش‌های داخلی با خواسته‌های فیفا مطابقت دارد؟ آیا ورود زنان به استادیوم‌ها برای بازی‌های لیگ و باشگاهی خواسته فیفا نبود؟ سعید پیرمحمویی، روزنامه‌نگار در استانبول.
ببینید، آقای علوی مصاحبه انجام دادن، در واقع سخنگوی فدراسیون فوتبال و مدیر روابط عمومی فدراسیون هستنشون و گفتن که ورود زنان فعلا فقط برای بازی‌های ملی امکان پذیر هست و برای بازی‌های لیگ اساسا چنین تصمیمی در بدنه ورزش وجود نداره. بهتر هستش که آقای علوی، آقای سلطانی فر و حتی آقای سخنگوی دولت که در واقع چنین بحثی رو مطرح میکنن، برن یک بار دیگه بیانیه‌ای که فیفا یک روز قبل از مراسم دبست منتشر کرد و در اون ببینید در پاراگراف سومش تأکید کرد که از 10 اکتبر یا همون 18 مهر ماه به بعد زنان باید در تمام ورزشگاه‌های ایران حضور داشته باشند. تأکید میکنه که بازی‌های داخلی و بازی‌های ملی، و در پاراگراف 4 اشاره میکنه که اگر این اتفاق رخ نده قطعا فیفا بر اساس قوانین موجود موجود خودش با ایران برخورد میکنه، که خب همه ما میدونیم قوانین موجود پله به پله هست و در نهایت میرسه به تعلیق، و بهتر هست که مسئولان ورزشی و غیر ورزشی ایران قبل از چنین مصاحبه هایی یک بار دیگه بیانیه فیفا رو که بسیار محکم هم بود مطالعه کنن.
آقای پیرمحمودی، شما تو صحبتاتون هم اشاره کردین به گفتگویی که میان آقای ربیعی سخنگوی دولت، آقای حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و آقای سلطانی فر در واقع صورت گرفته، و اینکه سهه گذاشتن روی اینکه ورود زنان به ورزشگاه ها مشکل اصلیش زیرساخت های فکری است. آیا واقعا این دلایل برای فیفا کافی است؟ فاصله زیادی نداره با خواسته های فیفا؟
ببینید، نمایندگی قوه مجریه در شورای نظارت بر صدا و سیما یک ویدئوی 10 دقیقه‌ای بسیار جنجالی منتشر کرده که صبح امروز چند تا از رسانه‌های ایرانی این ویدئو رو گذاشتن. چند دقیقه بعد این ویدئو در واقع پاک میشه. اما اون چیزی که به نقل از ورزش 3 وبسایت خبری ورزش مطالعه کردیم، در این ویدئو که آقای شاید جالب ترین بخش ماجرا اونجایی هستش که آقای علی ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به آقای مسعود سلطانی فر که در واقع میگه اکثر ورزشگاه های ایران مثل آزادی، قدیر، امام رضا، پارس شیراز و یا یادگار تبریز زیرساخت های لازم برای حضور زنان رو دارن، آقای ربیعی صحبت بسیار جالبی میکنه و میگه مانع اصلی ورود زنان به ورزشگاه ها موضوع زیرساخت های فکری هست. خب ببینید، ما بازی ایران و کامبوج، هرچند که حالا آقایون زیادی وارد ورزشگاه نشدن، اما خانم هایی که اومدن در ورزشگاه میتونم بگم که اکثر فوتبالی ها یا خبرنگاران ورزشی سعی میزنن برای این موضوع که یکی از سالم ترین بازی ها روی سکو در 40 سال اخیر رو دیدیم، یعنی هیچ مشکلی پیش نیومد. و من فکر میکنم شاید این بحثی که اشاره میکنن زیر ساخت های فکری بهتر هستش یک مقداری در حالا این مسئول ورزشی یا غیر ورزشی بیشتر به همون بحث فکری خودشون مراجعه بکنند. اما غالبا تمام صحبت های اینها با اون چیزی که فیفا میخواد در مغایرت کامل هست و فکر نمی کنم که فیفا با هیچ کدوم از دلایلی که آقایون میارن موافق باشه.
و اما آقای کوروش بهادوری مدیر کل ورزش خراسان شمالی هم گفته که در واقع این ورود زنان به استادیوم فقط این حرف و حدیث ها مربوط به تهران بوده و مصداقی برای شهرستان ها نداره. آیا واقعا مطابق خواست فیفا حرف ایشون درسته؟ و
ابتدا میتونم بگم خیر، اصلا اینطور نیست. ببینید، ما در همین تهران و برای بازی های مقدماتی جام ملت های جوانان آسیا که زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میشه و بازی ها قرار هستش در استادیوم پاس تهران، یعنی همون ورزشگاه دستگیری اکباتان در واقع برگزار بشه، خانم ها خبری اومده که میتونن وارد استادیوم بشن و بازی رو ببینن. مانور هم شده که بر اساس خواسته های فیفا هست. ببینید، همین ورزشگاه پاس میزبان یکی دو تا از تیم‌های لیگ برتری هم هست. خب اساساً اینجا سوال پیش میاد، چطور ورزشگاه آزادی یا ورزشگاه دستگردی این زیرساخت‌ها و این آمادگی‌ها رو برای بازی‌های ملی دارند اما برای بازی‌های باشگاهی ندارند؟ در واقع همین آقای مدیر کل ورزش خراسان شمالی که این صحبت رو انجام دادن، فکر می‌کنم که حتی در تناقض هست با صحبت‌های وزیر ورزش، چون وزیر ورزش اساساً به همون ورزشگاه مشهد هم اشاره می‌کنه و میگه یکی از مهم‌ترین ورزشگاه‌هایی که زنان میتونن وارد اون ورزشگاه بشن. اما خب به هر حال در مشهد هستن که یکی از مخالفت‌های خیلی سفت و سخت در این مورد داشتن و من فکر نمی‌کنم اصلاً صحبت‌های آقای بهادوری مصداقی داشته باشه بر اساس همون چیزی که حتی رئیسش، یعنی وزیر ورزش، میگه. و البته صحبتایی که مسئولین میکنن، تاکید میکنم، کاملا در مغایرت با خواسته فیفا هست و این الان در واقع یکی از بزرگترین چالش هایی هست که بعد از بازی های ملی الان پیش روی مسئولان ورزشی و غیر ورزشی جمهوری اسلامی قرار گرفته و باید حالا این ماجرا رو به نوعی مدیریت بکنن که ببینیم آیا اجازه برای ورود زنان برای بازی های لیگ رو هم صادر میکنن، که اگر نکنند اون موقع باید در انتظار واکنش فیفا باشن.
صدای سعید پیر محمودی روزنامه‌نگار در استانبول را میشنیدید. سپاسگزارم و ممنون که در این بخش خبری من را همراهی کردید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. 15 دقیقه دیگر میتوانید آخرین سرخط خبرها را بشنوید.